سلام میکنم به مشتبه و همه کسایی که پست مربوط به سامانه خدمات بانکی نابینایان رو دارن دنبال میکنن. ترجیح دادم به جایی که مکتوب بنویسم یه توضیحاتی رو خدمتون عرض بکنم و خوشحال میشم که این بحث رو ادامه بدیم تا به یک نتیجه مشخص برسیم. در ابتدا در خصوص سامانه خدمات بانکی نابینایان یه توضیح بدم برای اون کسانی که اطلاع ندارن که این سامانه به چه شکل کار میکنه و حالا در ارتباط با ابهام‌هایی که در پست بهش اشاره شده بود و سوالاتی که مطرح شده بود نکاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. سامانه خدمات بانک نابینان یک بسته چند وجهیه، یعنی هم شعب بانک ها رو شامل میشه و هم اینترنت بانک، سایت خودمون بانک، همراه بانک و آبر بانک ها رو شامل میشه. منتها این که چرا تا به حال اون بعد شعب بانک ها بیشتر توسعه پیدا کرده به نسبت بخش های دیگه، دلیلش این بوده که تو این زمینه فقط خود شرکت طرف بوده با اون بانک مربوطه، ولی تو سایر پروژه ها مثل اینترنت بانک، مثل همراه بانک و به ویژه ای تی ام ها هستن شرکت های دیگه ای که این کار در واقع حوزه دسترس پذیری این بخش ها به سرانجام نمیرسه مگر با همکاری اون شرکت هایی که با بانک ها طرف قرارداد هستن. و حالا یکی دو تا در واقع اینترنت بانک مثل بانک شهر و پست بانک تا به حال انجام شده، کشاورزی و ملت هم در دست انجام است، همچنین همراه بانک کشاورزی. اما اینکه مثلا تو زمینه ای تی ام ها که خیلی هم اهمیت بالایی داره چرا تا به حال این طرح هیچ خروجی مثبتی رو نداشته، دلیلش اینه که حالا من به یکی از دلایل عمدهش اشاره میکنم. خب خیلی از شرکت هایی که با آبر بانک های مختلف طرف قرارداد هستن همکاری نمیکنن یه بحثه، اما عامل فنیش اینه که تمام اون تراکنش هایی که از طریق ای تی ام به ثبت میرسه و روی مانیتور بینایی برای افراد بینا نمایش داده میشه، قبل از اینکه ارسال بشه به نمایشگر به صورت دیکود شده میاد و به صورت ایمیج ارسال میشه. به همین خاطر عملا چون ما OCR فارسی هم نداریم و همونطور که مشتاق گفت اگه ATM ها بخوان به صورت واقعی دسترس پذیر بشن حتما بعد از تکست تو اسپیچ و صفحه خوان استفاده بشه. خب وقتی مشکل فنی رو ما تو ایران داریم، یعنی تمام نوشته ها به صورت ایمیج ارسال میشه، عملا شما نمیتونی این بخش رو بیای دسترس پذیر بکنی. پیشنهادات زیادی مطرح شده ولی خب فعلا تو دست بررسی هست و به سرانجامی نرسید. اما بریم سراغ سامانه خدمات بانکی نابینایان در شعب به دنبال بخشنامه‌ای که سال 91 بانک مرکزی زد به همه بانک‌ها که خب متاسفانه خیلی جا اجرا نمیشه این بخشنامه و سال 95 هم یه رونوشت رفت از همون بخشنامه‌ای که سال 91 زده شده بود، مبنی بر اینکه افراد نابینا وقتی به بانک مراجعه میکنن نیاز به فرد امین ندارن. و شرکت با همکاری انجمن نابینایان ایران از سال 92 به این فکر افتاد که خب این بخشنامه به خودی خود که مشکلی رو از در واقع پیش روی بر نمیداره. فرض بگیریم که یه بخشنامه بیاد و بگه که افراد نابینا وقتی به بانک مراجعه میکنن به فرد امین یا شخص دومی نیاز ندارن برای افتتاح حساب خودشون، و با توجه به قوانینی که بانک ها دارن به هیچ عنوان مسئولین باجه ها حق پر کردن فرم ها رو برای مراجعه کننده ندارن، حالا چه میخواد افراد نابینا باشه چه افراد بی سواد، و از نظر قانونی خب این از نظر حقوقی این جرم هست. در نهایت شرکت با توجه به ابزارها و زیرساختهای فنی که خودش داشت و به نوعی می‌خواست این چالش رو برطرف بکنه، رسید به طرحی که فرم‌های بانکی داخل یک نرم افزار پیاده سازی بشن. خب با توجه به اینکه فرم‌ها تو بانک‌های مختلف یکم با هم متفاوته و می‌طلبه که فرم هر بانکی جداگانه داخل یک بستر نرم افزاری پیاده سازی بشه، بستری که هم امکان بازخورد صوتی رو به مخاطب بده و هم به وسیله نمایشگر بریل دستگاه برجسته نگاه فرد نابینا بتونه خروجی فرم‌ها رو علاوه بر این که داشته باشه خروجی بریل فرم‌ها رو بتونه اون فرم‌ها رو هم به صورت الکترونیک پر بکنه، و در نهایت فرم‌های بانک وقتی در واقع از این طریق پر میشن، در پایان وقتی فرد نابینا ارسال به چاپگر رو میزنه، فرم به صورت بینایی پرینت گرفته میشه، در اختیار تلر بانک قرار میگیره و فرد نابینا در پایان مهر یا اثر انگشت خودش رو بسته به قوانین بانک و پای اون برگه‌ای که پر کرده میزنه. یعنی همونطور که افراد بینا با خودکار به بانک میرن یه فرم رو پر میکنن، افراد نابینا هم به این شکل به صورت الکترونیک با خروجی صوتی و بریل دسترسی به فرم ها دارن و فرم ها رو پر میکنن، که خب تا به حال توی 86 تا بانک کشور عملیاتی شد. باید به این نکته اشاره بکنم، از اون جایی که شاید کار با کیبورد بریل برای برخی از نابینایان مشکل باشه، ما بحث کیبورد بینایی رو هم پیش بینی کردیم. همین کیبوردهای معمولی که با کامپیوتر و لپتاپ کار میکنن افراد نابینا مثل بقیه مردم، خب میتونن برای پر کردن فرم ها از کیبورد عادی کامپیوتر استفاده بکنن و خروجی بریل فرم ها رو هم از طریق مانیتور بریل دستگاه برجسته نگار داشته باشن. اما برسیم به مهمترین چالشی که تو این پست مطرح شد، بحث هزینه هایی هست که این سامانه در پی داره برای بانک ها. من کاملا شفاف و مستند خدمتون عرض بکنم که اولین بانکی که سال 94 پس از 2-3 سال پیگیری و جلسه گذاشتن با بانک های مختلف و بانک مرکزی تونست عملیاتی بشه و به صورت یه پروژه حقیقی در بیاد، مهر ماه سال 94 بود که اون موقع هزینه سامانه بانکی نابینایان 13 میلیون تومان بود و بعد تو سالهای 95 و 96 و 97 به ترتیب 14.5، 16.5 و برای امسال هم از این به بعد قراره به قیمت 17.5 میلیون تومان عرضه بشه به بانک ها، که تا الان خب میگم 16.5 میلیون تومان بوده. و این نکته رو هم مد نظر قرار بدیم که اون چیزی که در نهایت نصیب شرکت پکتوس میشه، خیلی فکر میکنن خب کل این 16 میلیونی که من میگم میرسه به شرکت، در حالی که متریال کاست پروژه با توجه به مانیتور بریل بالاست و نهایتاً حدود 4 میلیون تومان سود خالصی هست که از این پروژه به شرکت پکتوس میرسه. حالا مطرح شد که آره اگه همه بانک ها بیان همه شعبشون رو دسترس پذیر بکنن، خب این هزینه فوق العاده بالایی میشه، ولی خب خودمونم میدونیم تو کشور ما متاسفانه هیچ وقت اون چیزی که اعلام میشه با اون چیزی که در عمل اجرا میشه هیچ تناسبی نداره، کما اینکه تو این 3 سال تا الان که حدود 14 بانک کشور به این طرح پیوستن، فقط 86 شعبه تجهیز شده در استانه مختلف، یعنی میانگین بخوایم بگیریم شاید هر بانک فقط 6 شعبه رو تجهیز کرده باشه. و خوشبینانه ترین حالت این پروژه رو در نهایت بخوایم نگاه بکنیم اینه که بانک ها بیان یه شعبه از هر مرکز استان رو دسترس پذیر بکنن و حالا با همون ضرب و تقسیم بخوایم حساب بکنیم، نهایتاً یه بانک اگه بخواد در کل استانه کشور یه شعبه رو تجهیز بکنه به سامانه بانکی نابینا، 500 میلیون تومان میخواد هزینه بکنه که واقعاً این در برابره هزینه های صدها و هزاران میلیاردی که بانک ها دارن. خیلی از این بانک ها بدهکاران بانکی صدها میلیارد تومانی دارن. ما اگه فرض بکنیم که در خوشبینانه ترین حالت باز یه بانکی بیاد علاوه بر این که تمام مراکز و استان رو دسترس پذیر میکنه، کمان که میگم خیلی هاشون تا به حال فقط 2-3 شعبه رو دسترس پذیر کردن، اگر همه بانک ها بیان علاوه بر این که شعب مرکز استانشون رو یه شعبه رو دسترس پذیر میکنن، فرض رو بر این بگیریم که تو شهرهای بزرگ چند شعبه دیگر هم دسترس پذیر میکنن و نهایتاً حالا 30 تا شعبه هم اضافه در میشه 60 شعبه و هزینه‌ای که اینا میخوان داشته باشن تو حوزه نابینایان نهایتاً در خوشبینانه ترین حالت میخواد بشه 1 میلیارد تومان، که با توجه به جوایز میلیاردی که اینها برای جذب مشتری میذارن، فرض کنیم حالا 500 میلیون یا 1 میلیارد هم بخوان هزینه جامعه نابینایان کنن، واقعا آیا این هزینه برای بانک ها، یه بانکی مثل سرمایه فقط 1000 میلیارد تومان وام بانکی به حسین هدایتی داده و واقعا این اعداد و ارقام رقمی نیست برای بنگاه‌های اقتصادی کشور مثل بانک ها که خیلی هاشون درآمدهای ارزی وحشتناکی هم دارن و حساب بکنید مثلا شاید بشه 70-80 هزار دلار اگه قرار باشه کل این بانک‌ها در خوشبینانه ترین حالت بیان 60 شعبه رو مثلا تجهیز بکنن. اینها رو نمیگم از این جهت که بخوام توجیه بکنم، به هر حال همونطور که مشتبه گفت شاید بشه با هزینه کمتر بازخورد بالاتری رو از این طرح گرفت، اما یادمون باشه که ما هم به عنوان شهروندان نابینا حقمونه که نهادهای دیگه بیان تو راسته مسئولیت‌های اجتماعی واسمون هزینه بکنن. شاید جالب باشه واسه تون بدونید که هزینه این کاشی‌های برجسته‌ای که شهرداری‌ها در پیاده‌روها استفاده می‌کنن، از بیخودترینشون که کیفیت پایینی دارن متری 300 هزار تومان هست تا متری 1,200,000 تومان قیمتی که ما سال گذشته گرفتیم. خب شما فرض بکنید یه منطقه‌ای فقط اگه 100 متر پیاده روش بخواد به این کاشی برجسته تجهیز بشه، حتی بیکیفیت ترینش هم بخواد باشه، 30,000,000 تومان هزینه برای در واقع شهرداری داره. خب پس ما با این اصافی این بگیم که اون شهرداری هم بیاد اینجوری حساب بکنه که من یه قراره در سال چند تا نابینا حالا از این پیاده رو رد شم، پس بزنین 30,000,000 هزینه نکن. نه واقعا دید اینجوری به نظر من نسبت به حوزه دسترس‌پذیری برای نابینا نباید به این شکل باشه. شرکت پکتوس هم طبیعیه یه شرکت تجاریه و واقعا با توجه به جلساتی که با نهادهای مختلف گذاشته میشه تا یه شعبه برای نابینا دسترس‌پذیر بشه، حالا اینکه 3-4 میلیون تومان هم از این طریق گیر شرکت پکتوس بیاد با توجه به هزینه‌های جاری بالایی که داره واقعا عددی نیست. اما منم موافقم که اگر به راهکاری برسیم، اگر NGOی فکر میکنه، انجمنی فکر میکنه این توانایی رو داره که به قول مشتبه تنها با 20 میلیون تومان کل شعب بانکی رو در یک ماه دسترس پذیر بکنه، بسم الله دریغ نکنه. اگر فکر میکنه میتونه صرفا با TTS صوتی اداره در واقع مجوز ادارات مختلف بانک از اداره حراست گرفته، اداره حقوقی گرفته، اداره امنیت سیستم ها، اداره IT و انفورماتیک و در نهایت مهمتر از همه اینا مجوزی که هیئت مدیره یه بانک بخواد صادر بکنه برای تجهیز یک شعبه، اگه انجمنی این توانایی رو داره که تمام این ادارات رو قانع بکنه با یک تکست‌تو‌اسپیچ رایگان به قول معروف مثل ESpeak همه این شعبه ها دسترس‌پذیر بشن، من قول میدم فرد اولی باشم که این پروژه خاص عملیاتی بشه، جز حامیان این پروژه باشم. به هر حال کی بعدش میاد که تمام شعب بانکی کشورمون به نوعی برای نابینایان دسترس‌پذیر بشه، اونم در مدت بالا و با هزینه کمتر. و اگه واقعا انجمنی NGOی میتونه این کارو بکنه، بسم الله شروع بکنه. و در بین همه این در واقع نکاتی که دوستان مطرح کردن، در نهایت من پیشنهاد میثم امنی عزیز رو بیشتر از همه میپسندم و واقعی تر و کم هزینه تر میدونم. این پیشنهاد رو خود ما هم تو جلساتی که داشتیم دادیم، کما اینکه بانک آینده تا حدی این رو داره پیاده سازی میکنه، اینکه فرم های بانکی در بستر وب قرار بگیرن، افراد نابینا وقتی میخوان در واقع افتتاح حساب بکنن خب خیلی راحت با صفحه خانهشون میتونن از طریق اینترنت فرم ها رو پر بکنن و در نهایت وقتی به بانک مراجعه میکنن مدارک احراز هویت خودشون رو نشون بدن و از این طریق احراز هویت بشن. ولی این که چرا بانک های ما، خب همش شعار دولت الکترونیک داده میشه، اما این که چرا بانک های ما روز به روز به جای اینکه از شعب خودشون تعداد شعب خودشون کم بکنن شعب خودشون رو اضافه میکنن، خیلی بانک ها مثل ملی و ملت نزدیک 3000 تا شعبه در کشور دارن، چی میشه که شعب خودشون رو روز به روز دارن افزایش میدن با توجه به اینکه هر شعبه هم 7-8 تا 10 تا نیروی کار و خدماتی و اینها داره و شاید هزینه صرفا آب و برق و کولر یه شعبه از خیلی از این بحث سامانه و اینها مرشعبه بالاتر در بیاد. ولی اینکه چرا بانک‌های ما بنگاهداری اقتصادیشون بیشتر به این سمت رفته خودش جای سوال جدی داره. و این اگر در کشور ما عملیاتی بشه، خب فکر میکنم بدون، چون به هر حال همون پیشنهادی که مشتاق مطرح کرد با همون ضرب و تقسیمایی هم که خودش میکنه اگه بخوایم حساب بکنیم کم هزینه نیست. اینکه قراردادهای بانکی بیان به صورت در واقع خط بریل چاپ بشن، اگه همه قراردادهای بانکی تو هر شعبه رو میانگین ما 100 صفحه در نظر بگیریم و همون مثال 10,000 شعبه، خب 1,000,000 برگه ما نیاز داریم. هزینه چاپ کاغذ و هزینه چاپ بریل هم شما در نظر بگیری حداقل 500,000,000 تومان هزینه چاپ بریل قراردادها میشه. ضمن اینکه خیلی از بانک ها همطور که ما تو این 2-3 سال اخیر داریم مشاهده میکنیم، خیلی از قوانینشون، خیلی از قرارداداشون هی داره عوض میشه و شما حساب کن 500,000,000 هزینه کردی، اینا بریل شدن، دوباره باید همه رو بریزی دور از اول، قراردادها رو به صورت بریل چاپ بکنی، کاتالوگ های در واقع بانک های مختلف رو. و خب در حالی که شما وقتی نمایشگر بریل داشته باشی، یه بار این زیر ساخت تو بانک قرار میگیره، بعدن هر چقدرم که فرم ها تغییر بکنه، هر چقدرم که قراردادها تغییر بکنه، دیگه هزینه دیگه ای به بانک تحمیل نمیشه. اینها توضیحاتی بود که فکر کردم شاید لازم باشه. در نهایت هر جا اگه هر سوالی باشه، هر نکته‌ای باشه، تا اونجایی که به شرکت پکتوش برمیگرده سعی میکنم پاسخگو باشم. یه نکته هم حمیدرضا آبروشن گفت در خصوص برجسته نگار، شاید بد نباشه توضیح بدم. جلسه ای که ما تو بانک در دانشگاه علامه طباطبایی داشتیم سال گذشته، مشخصا در خصوص نوت‌تیکر بود نه برجسته نگار. طبیعیه وقتی شرکت محصولی رو تولید میکنه به دنبال بازاریابی برای فروشش باشه. یکی از حوزه هایی که خب خیلی نوت‌تیکر میتونه به دردشون بخوره دانشجویان نابینا هستن و دانشگاه‌های کشورمون. و اینکه چه فرد نابینایی تو اون جلسه باشه از خود ما پرسیدن. من خودم حمیدرضا آبروشن رو در واقع معرفی کردم، گفتم تو حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاع داره و تو اون جلسه باشه. در اون جلسه رئیس دانشگاه علامه حضور داشت، نماینده دانشجویان وزارت علوم حضور داشت و مشخصا هم جلسه درباره نوت‌تیکر بود. قرار بود 4-5 تا نوت‌تیکر برای دانشجوی دانشگاه علامه خریداری بشه به صورت پایلوت، اگر اونا اعلام در واقع رضایت کردن. و اصلا قرار نبود تو کتابخونه قرار بگیره، قرار بود به خود اشخاص واگذار بشه که خب حمیدرضا بنا به هدف و نیت خیری که داشت و فکر میکرد شاید کتاب‌های صوتی بیشتر مفید باشه برای نابینایان، گفتش که اولویت ما کتاب‌های صوتیه. و من نمیدونم واقعا هنوز بعد از اینکه 7-8 ماه از اون جلسه گذشته آیا حوزه کتابخونه صوتی، کتاب‌های صوتی دانشگاه علامه بهبودی رو داشته یا خیر. این جلسات کاملا شفاف، اگه یه جلسه دیگه هم بذارم باز هم اگه خود من بپرسن حمیدرضا رو دعوت میکنم که تو جلسه باشه به عنوان یه فرد مطلع. هیچ لاپوشونی، هیچ لابیگری وجود نداشته، که اگه داشت کافی بود ما بگیم که خب اصلا نیازی نیست نماینده ای از دانشگاه علامه تو اون جلسه باشه. و طبیعتا محصولیه که به درد خیلی از نابینایان میخونه، به خصوص دانشجویان نابینا. نوت‌تیکر رو عرض میکنم. همین سامانه خدمات بانکی نابینایان هم که ملاحظه میکنید، باز شرکتی مثل پکتوس تا اینجای کار رو پیش برده، 80-90 تونسته بانک ها رو متقاعد بکنه که برای نابینایان هم باید کاری بکنن تو راستای مسئولیت اجتماعیشون. حالا اگه انجمن دیگه ای، انجیو دیگه ای میتونه با هزینه کمتر، بازخورد بالاتر از این چیزی که تا به حال پیش رفته بده رو، همینجا ازش خواهش میکنیم که تو این حوزه وارد بشه کار بکنه. هدف اینه که در واقع کار پیش بره برای نابینایان. و باز هم اگه نکته و ابهام و سوال دیگه ای بود در خدمتتون خواهم.